بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم سید رحمت الله علیه در مسئله 22 11 شرط را برای مرجع و مفتی و مجتهدی که قرار است از او تقلید بشود بیان کرده و ما در ابتدا یکی دو مبحث کلی و ناظر به کل این شرایط را مطرح کردیم و بعد وارد تفاصیل بحث شدیم که یکایک این شرایط هم به تفصیل مورد بررسی قرار بگیره. بحث بلوغ را مطرح کردیم و مباحثی در باب اشتراط بلوغ بود که ملاحظه شد و یک نکته دیگر باقی مانده و بعد برویم سراغ شرط دوم که عبارت است از عقل. اون نکته باقی مانده در بلوغ این است که اونچه که مورد سخن و بحث بود اشتراط بلوغ در حین تقلید بود، این محل کلام بود که انظار و استدلالات بر اونها محل بحث قرار گرفت. اما بلوغ در حین استنباط و اجتهاد اون دیگه بعیده که کسی قائل به شرطیت باشه. بلوغ حین استنباط و اجتهاد اون دیگه محل اختلافی نیست که شرط نیست، چون گاهی ممکن است که این شخصی که الان داره محل تقلید و مراجعه مقلد قرار میگیرد بالغه، ولی مسائلی را داریم از او تقلید میکنیم که این را در قبل از بلوغ اجتهاد کرده. مثلا در 13-14 سالگی صاحب نظر بوده، کار کرده، اصلا به فتوا رسیده، فتوا را بر اساس همون استدلالات ضبط کرده و بعد به بلوغ رسیده، که اینجا دیگه اشتراط بلوغ اگر در تقلید بگیریم الان حین تقلید این بالغه، اما حین استنباط و اجتهاد نه، بالغ نبوده. این آیا شرط؟ ظاهرا این محل بحث نیست که این شرط نیست. بنابراین اگر کسی بلوغ را شرط میداند مقصودش اشتراط حین تقلیده، وقتی که میخواد نظر رو از او بگیره و به نظر او عمل بکنه. اما بلوغ حین استنباط این امر دیگری است و قائل به شرطیت هم به اون معنا در اینجا وجود نداره. بله، البته حالات فرعی اینجا متصوره که کسی در حین سباوت و قبل از بلوغ استنباط کرده و بعد مثلا یه احوالی برش عارض شده، مثلا بیهوش شده، نمیدونم یه حالت مثلا غیر عقلی بهش دست داده، مجددن میخواد به همون نظر قبلش عمل بشه. اینا محل بحث هست که بعدم گفتگو خواهیم کرد. اما اگر هیچ عنوان ثانوی و جهت خاصی در استمرار این حرکت اجتهادی او پیدا نشده، در 13-14 سالگی فرد قوی بوده، استنباط کرده، به آرا و انظاری رسیده و الان شده بالغ، حین تقلید بلوغ داره و قبل اون در حال استنباط بلوغ نداشته، این مخل به صحت تقلید نیست، چون فرض اینه که به نظر رسیده و همون نظرم الان نظر اوست، همین الانم نظر اوست. به حیثی که اگر الانم بره به ادله مراجعه کنه به همین جا خواهد رسید. این میشه بالفعل نظر اوست و کافیه. این یه نکته ایست که در تکمیله بحث قبل اشاره بهش بد نبود که انجام بشه. بله، همش بحث تقلید دیگرانه. کلن گفتیم این بحثی که در مسئله 22 مطرح هست سخن از مراجعه عامی به مجتهده، اما اینکه شخص برای خود میخواد عمل بکنه شرایط همین هست یا نیست، اون داستان دیگری است که اینجا مطرح نشده و البته حالا به تناسب ممکنه به این مسئله بپردازیم، ولی محط کلام در این مسئله همینه فقط. مراجعه جاهل به عالم آیا بلوغ در شرطه یا نه و همینجور مسائل بعدی.
اگر اینجا قاعده بینیم باشیم که لازم نیست حتما همینه، اون مرحله تحقیق به
طریق اولا
باید شرط
نمیشه. چرا؟
همونطور که تو روایت شرایطی که میذارن موقع تحمل روایت بحث جای غیر بالغ روایت بهش پذیرفته میشه یا نه بعضی رو اشکال میکنن، اینجا همیشه داریم. اگر موقع استنباط که داره حکم خدا رو استنباط میکنه بلوغ تو شرط نباشه، بعد که میخواد به دیگران برسونه به طریق اولا شرط نیست.
نه نه، این نه به طریق اولا نیست، برای اینکه اون استنباط فهم مسئله است. خب اهلا و سهلا رفته فهمیده، ولی وقتی میخواد ارتباط تقلیدی برقرار بشه این یک تبعات دیگری داره، یا نکات دیگری در کار زعامت درشه. اونا وقت تو خبر هم اون نیست. بله نه، حالا اون که سیره که گفتیم دیگه، تو بحث سابق عرض کردیم که اگر سیره عقلائیه خالص بخواد اینجا اجرا بشه و سیره عقلائیه بخواد در بر محور همون مراجعه به آشنا و آگاه باشه، اون اصلا بلوغ در شرط نیست. اشتراطش به خاطر ادله دیگری بود که حالا قبل عرض کردیم. ولی بله، اگر سیره باشه، سیره میگه که شما به کارشناس مراجعه بکنید، ماشینتو وقتی میخواد تعمیر بکنه، حالا بالغ باشه نباشه، آدم آشنا و واردی باشه، یا معمار و مهندس هم همینطور. این بحث بلوغ دیگه تمام میشه. این بحث اول. اون رو عرض کردیم. چرا؟ غیر ممیز اصلا بتونه برسه بر فرض این که بتواندم برسه، اون قطعا دیگه ادله ازش انصراف داره و متیقن‌تر است که نمیشود تقلید کرد. اشاره شد قبلش، حالا یک کمی هم به بحث‌های بعدی البته این ربط داره عرض خواهیم کرد. خب این شرط اول، به ترتیب میریم سراغ شرایط بعدی. شرط دوم عبارت است از عقل که در متن عروه آمده، البلوغ والعقل والایمان والعداله تا آخر. در باب عقل در مقدمه اشاره بکنیم به یک چند تا نکته. یک نکته این که همونطور که در فقه ملاحظه فرمودید، عقل در اینجا در مقابل جنونه، یا مقصود از عقل همون حالت سلامت فکری در برابر جنونه، ولا عقل میتواند معانی دیگری هم داشته باشه که اونها مقصود نیست. اینجا گاهی عقل گفته میشه یعنی اینکه یک آدم صاحب حکمتی باشه، کارهاش روی اصول و موازین حکیمانه باشه، و یا یک نوع کمال عقل گاهی از عقل مقصوده، که اینها در اینجا مراد نیست. عقل در اینجا عقل مقابل اون چیزی است که به نام جنون نامیده میشه، و اما معانی دیگری که برای عقل است فعلا اینجا مقصود نیست. از جمله معانی عقل اینه که اهل حکمت باشه، چون همون آدم هایی هم که مجنون نیستند گاهی با حکمت تصرف میکنن و اقدام میکنن، گاهی هم هست که افراد حکمتی درشون نیست، که این یه نوع کمال عقله. این طبعا مقصود نیست اینجا. سفاهت هم حالا عرض میکنیم، این در واقع این دو معناه که معنای اول در اینجا عبارت هست از عقل مقابل جنون، معنای دوم عقل در مقابل عرض شود که تصرفات غیر حکیمانه و عرض شود که غیر حکیمانه است، که این معنای دیگری است که اینجا مقصود نیست. یک معنای سومی هم عقل داره که اون در واقع سلامت شخصیت در مقابل بعضی از آحات و آسیب‌های روحی و شخصیتی، چون گاهی میشه فرد در حالی که مجنون نیست کاملا آگاه، یعنی در سلامت عقلی به معنای عدم جنون هست، و حتی در شرایطی هم هست که کارهاش هم حکیمانه است، معنای دوم هم درش جمعه، ولی دوچاره اختلالات در شخصیته، یه نوع مثلا وسواس داره، یا حالا به نحوی همون سفاهتی که میگید یه نوع سادگی داره، وسواس داره، چیزایی از این قبیل که بخشی از اینا تو این روانشناسی شخصیت اونها مطرح میشه، یعنی اون شخصیت های در واقع دچار این آسیب های روحی از قبیل این که در خیالات نمیدونم وسواس داره، این حالت اسکیزوفرنی و خیال پردازی ها و در خیال زندگی کردن و اینها، چیزاییست که گاهی آدم هایی بهش مبتلا هستن، خوب نمیتونه با واقعیت ها متصل بشه، توی یک حالت های خیالی رفتار میکنه که بهش میگه اسکیزوفرنی و نمیدونم اینا امراض اصلا روانشناسی اینا بحث شد. این بله بله نه، من با این امراض روحی دارم میگم، امراضی که تو روانشناسی اومده، مثلا وسواس، نه انواعی داره. اون همون رشده دیگه، مقابل رشده، رشد لازم برای تصرف، اون بیشتر شد به همون برخی بازه. این حالا من اینجا الان مقصودم یه سلسله امراضه که واقعا آدم هوشیاره، حتی تو اقدام هم میکنه تو عملهاش سفیهانه نیست، با حکمت عمل میکنه، ولی دوچاره یک شخصیت وسواسیه، یه شخصیت یه نوع سادگی درشه، یه نوع افسردگی درشه، این چیزایی از این قبیل، اینم یه عقله به معنی دیگه است. حالا و اون صفات و حکمت و اینا بیشتر به همون دومی برمیگرده تقریبا. این سه تا معنا حداقل میشه برای عقل برشمرد. پس به این بیان میشود جمع بکنیم که عقل حداقل دارای این سه معناست، حداقل، چون حالا واژه عقل رو به لحاظ اصل لغویش و معانیش و اینها نمیخوام الان بحث بکنیم، خیلی هم بحث شده هم توی تحلیل‌های لغوی هم توی این کتاب های مثلا فلسفی، خود ملا صدرا تو شرح اصول کافی مثلا اینا رو بحث کرده، اینا تو همون کتاب العقل و الجهل که میاد اونجا کسی شروع کافی رو مطالعه بکنه میبینه که اونجا عقل رو خیلی راجبش بحث کردن. حالا ما نمیخوام الان یه خود به اون سطح وسیع وارد اون بحثا بشیم، ولی از یک منظر عام در حد نیازی که در بحث فقهی داریم میشود بگیم که عقل الان دارای سه معناست. معنای اول عقل در مقابل جنون، معنای دوم عقل در مقابل سفاهت، معنای سوم عقل در برابر امراض شخصیتی مثل اسکیزوفرنی، سادگی، وسواس، افسردگی و امثال اینها. و معنای چهارم، حالا اون اینجوری تنظیم بکنیم بهتره، معنای چهارم هم عقل، یعنی اون کمال عقل که کسی در درجات عالی تدبیرها و اقدامات مبتنی بر استدلال و اندیشه و خرده. چهار تا حالا اینجوری تنظیم بکنیم معنا برای عقل اینجا متصوره. چطور؟ آره دیگه، عقل حالا اینا که همش به نحوی، حالا همش نه، بعضیش حالا عقل عملی داره، بله، یعنی کمال عقل عملی، یعنی که تصمیم و تدبیر و اقدامش مبتنی بر یک تصمیمات خیلی بالا و راقیه. این میخواستیم سه بگیم، حالا یه تفکیکی کردیم شد چهار معنا در اینجا. اون چی که اینجا الان مطرحه همون معنای اوله، اونی که الان تو کلمات فقها ها اینجا محل نظر و مطمئه، همون معنای اوله. بله؟ اینا البته بعضی از اینا نسبتشون منوجه، بعضی مطلقه، تفاوت داره این معانی، و عمدتاً البته مطلقه، یعنی کسی که عاقل به معنای غیر مجنونه میاد تقسیمات بعدی پیدا میشه. آدم های عاقل غیر مجنون که قسم معنای اوله، میاد تقسیم میشه به اون معنای دوم و همینجوری. مطالعه تو معانی بعدی ممکنه یه جایی بینشون منبعی باشه. این تنظیم چهار معنا برای عقله. و اونچه که اینجا مقصود از بحث است همون معنای اوله و غالبا هم بله، یعنی شواهد و اشارات کلماتشون هم نشون میده که اینجا مقصود از عقل و اینجا معنای اوله. البته در باب مرجع اون معانی هم جای بحث داره و بعدم بحث میکنی، ولی فعلا الان معنای اول مقصوده که عقل مقابل جنون. این یک مطلب که معانی عقل از منظری که اینجا نیاز داریم و چهار معنایی که ذکر شد و اینکه محل کلام هم اون معنای اوله. نکته و مقدمه دومم که واضح هست این است که جنونی که در مقابل عقل اینجا به کار رفته، همونطور که مستحضرید، تقسیم شده به جنون اطباقی و ادواری. جنون اطباقی و ادواری، و وقتی که گفته میشه عقل، در واقع اون سلامت عقلی مقابل هر دو نوع جنون اینجا مقصوده. پس اگر میگیم عقل شرط است، یعنی مرجع نباید مجنون باشه، چه اطباقی چه ادواری. ظاهرش اینه. چرا؟ برای اینکه عقلی که به عنوان شرایط عامه تکلیف گفته میشه در برابر جنونه، و جنون هم علا قسمینه، جنون اطباقی و جنون ادواری. و ظاهر کلام این است که وقتی میگیم شرط است عقل، یعنی هیچ یک از این دو نوع جنون نباید باشه و وجود هر یک از اینها مانع از صحت تقلیده. منتها جای بحث داره، البته ممکنه تفسیری بین اطباقی و ادواری داده بشه که بعد بحث خواهیم کرد، ولی توجه داشته باشیم که عقل مقابل دو نوع جنونه، و هم جنون اطباقی در مقابل عقل، هم جنون ادواری، البته در حین جنون ادواری. حالا بعد باید بحث بکنیم در فروعات یا در اصل مبحث که اگر کسی جنون ادواری داشت در حین جنون، بله، لا یصح التقلید عنه، اما در حین هوشیاری آیا یصح التقلید عنه یا نه، اینو باید بحث بشه. اینم مقدمه دوم و نکته سوم مقدماتی. و نکته چهارم مقدماتی هم این است که در اینجا که این هست که عقل به عنوان یکی از شرایط عامه تکلیف به شمار آمده، به عنوان یکی از شرایط عامه تکلیف به شمار آمده و اینکه هنگامی شخص مخاطب شارع و مولا قرار میگیره که از هوشیاری و عقل در برابر جنون برخوردار باشه، این از شرایط عامه تکلیفه. اما در اینجا بحث اون شرایط عامه تکلیف نیست، چیز اضافه است. بحث اینه که در مقام مراجعه به اون مجتهد، اون شخص باید به عنوان مرجع عاقل باشه و مجنون نباشه. اینجا شرط عامه تکلیف خود شخص بحث نیست، بحث شرطیت بلوغ در مرجع برای این مکلفه. به حیثی که مثلا اگر کسی بگوید شرط نیست، میگه این مجنونه ولی به اجتهادی رسیده و میشه ازش تقلید کرد، در حالی که خود او تکلیف نداره، چون مجنون خودش تکلیف نداره. اینم که اینجا وقتی که سخن از شرطیت عقل میکنیم، این غیر از اون قاعده ایست که میگوییم اشتراط العقل فی التکلیف، این اون نیست، یه چیزی غیر از اونه. وقتی میگیم شرایط عامه تکلیف که بلوغ و عقل و قدرت و اختیار هست، اون یک معنا داره و اینجا از باب دیگر ما میگوییم که که عقل در مجتهد شرطه. این کار به تکلیف شخص، عقل شخص برای تکلیف خودش نیست، عقل دیگری در مراجعه ای به اون بحثه. اینم روشنه که این تفاوت داره. مثلا نمیشه بگیم که عقل، بله عقل که از شرایط عامه تکلیفه دیگه، بگذاریم بریم. نه، این یه چیز دیگه ایست غیر از اون شرایط عامه تکلیف خود شخص. این هم معنا اونه، ولی بحث غیر از اون بحث شرایط عامه است. این هم نکته سومی که در مقدمه باید بهش توجه کرد. اما حالا وارد بحث بشیم با این مقدماتی که گفته شد. ضمناً روشن شد که اون معنای دو و سه و چهار هم در باب مرجع قابل بحثه، ولی فعلا اینجا اون معنای پایین‌ترین معنا و کف رو میخوایم بحث بکنیم، یعنی که مرجع نباید دچار جنون باشه. این ببینیم از کجا پیدا شد. خب در اینجا کمتر موضوع محل اختلافه و در این که برای مراجعه به مجتهد باید به مجتهد عاقل مراجعه کرد و نمی شود به مجتهد مجنون مراجعه کرد، این در حال جنون این تقریبا محل کلام نیست، تقریبا محل کلام نیست، گرچه حالا و کمتر اینجا دیگه تعلیقی چیزی وجود داره، کسی تقریبا اینجا تعلیقی نداره که وقتی که میخواید از یک مجتهدی تقلید بکنید و آرای او را مستند عمل قرار بدید، بایستی او در حین این مراجعه و تقلید دارای عقل و هوشیاری باشه و دچار جنون نباشه. این عرض شود که نظری است که تقریبا یک اجماع و اتفاقی برش هست. بله، حالا باید ببینیم سیرو و اینها الان عرض میکنیم. عرض شود که اما در این حال دو تا سوال در ذیل این مطرحه که بعد از بررسی ادله باید به اونها بپردازیم. یک سوال این است که اگر فردی جنون ادواری داشت و در حال سلامت قرار گرفت، اون میشود ازش تقلید کرد یا نه؟ این جای بحث وجود داره که کسی است که مثلا در بهار دچار جنون میشه، در پاییز بهتره و بالعکس و امثال اینها، حالا روزانه، ماهانه، سالانه یا غیر منظم گاهی دچار جنون میشه، که گاهی هم افراد اینجوری دیده میشن دیگه. در حین جنون بله نمیشود تقلید کرد، اما در حین سلامت در مجنون ادواری این یک سوالی است که این قابل طرحه، یه نیست که بگیم حالا این دیگه اتفاقه، این قابل طرحه و دو نظرم در اینجا وجود داره. همانطور که یک سوال دومی هم وجود داره و اون اینه که اگر تقلید منعقد شد و از کسی پیروی کرد و تقلید کرد و بعد از تمامیت تقلید این شخص دچار جنون شد، این بقاء بر تقلید شخص مجنون، این هم جای سؤاله. این دوتا سؤال وجود داره که با در ادامه بهش بپردازیم. به عبارت دیگه اینجا عرض شود که سه تا سؤال و سه مبحث در اینجا متصوره. یک سؤال این است که می شود ابتداءً تقلید کرد از مجنون در حال جنون، چه اطباقی چه ادواری، این یک سؤاله که راجب این غالبا میگن نه. سؤال دوم اینه که می شود از مجنون در حال سلام، مجنون ادواری پس از طرب سلامت تقلید کرد. این یه جای یک تأملی داره، اینجا اینقدر یک دست نیست، دو نظره. سؤال سوم این است که بقاء بر تقلید مجنون در حالی که در هنگام شروع عاقل بود، حالا میخواد باقی باشه، این جایزه یا جایز نیست؟ این صرف مسئله است که اینجا سبره. چرا حالا اونم جای بحث هست، اونم جای بحثه بله، که در حین اینم تو فروعات بعدی مطرح میکردیم بله، اینم سوال دیگری است که در حین استنباط، حالا البته اصلا محل کلام اینه دیگه، چون حالا مجتهد قاعدتا استنباط در حال عقل انجام میگیره.
فرض مسلم
یعنی ابتدا اون فرض اول اینه، با اونی که شما میگید قابل جمعه، یعنی اصلا از اون، یعنی اصلا قاعدتا باید اونجور باشه، یعنی این تو سلامتش چیزی یاد گرفته، مجتهد شده، حالا این فرد رسید به بلوغ، میخواد مجتهد انتخاب بکنه، اینم الان مجنونه ولی آراء منقحی داره مال قبل از جنونش، میشه تقلید کرد؟ این همینه که میگن نه. و سوال اول عمدتا جاش همینیست که شما میفرمایید، چون بعیده که بگیم، حالا میخواستم الان بگیم، بعیده که بگیم قبل بوده است و در حال جنون کسی میتونه مجتهد بشه. این سه تا سوال اصلی اینجاست. حالا ما فعلا محور همون سوال اوله که شخصی مجتهد شده ولی الان مجنونه، ابتدا حالا کسی میخواد او رو برگزینه. فرضاً بگیرید که این علم هم هست، یعنی علم بوده وقتی استنباط میکرده از همه بهتر بوده، بعد دوچاره این بحث اول مطرحه که غالباً هم میگن نه نمیشه. پس سه تا سوال شد فعلا سوال اول که محور اصلی بحثه داریم مورد بحث و بررسی قرار میدیم. در مقدمه سخن این رو عرض بکنیم که یه بحث فنی حالا علمی روانشناختی اینا وجود داره که کسی میتونه با فرض جنون به اجتهاد برسه، با فرض جنون به اجتهاد برسه. بله؟ اگه باید مجنون باشه که اصلا بره مجتهد شه. خب تکلیف مجتهدین معلوم شد. میشه با فرض جنون کسی به اجتهاد برسه؟ جنون به این معنای عرفی معمولیش دیگه. خب الان معمولا نگاه اینه که نه دیگه، کسی که مجنونه چطور میتونه مجتهد بشه؟ در این حال این قابل تأمله دیگه، اینجوری شاید هم اینقدر هم اینجوری نباشه. گاهی واقعا آدم ها اون سلامت اونجوری ندارن، ولی یه قدرت های ویژه استنباطی هم درشون هست. گاهی دیدیم دیده میشه که یه کسی جنون داره، یه نوع دیوانگی داره، ولی واقعا یه تحلیل های خیلی هم عمیقی رو ارائه میده. از بعد حدس ها که حالا بله اون که اصلا حدس های خوب میدونید جنون و نبوغ رو اصلا خیلی ها میگن تو این روانشناسی بحث شده مفصل که جنون و نبوغ اصلا یه مشترکاتی داره خیلی به هم نزدیکه در یه جایی. جنون و نبوغ خیلی توی روانشناسی این بحث شده. حالا این یه سواله، این سوال رو با در جای خودش مطرح کرد. اون چه که در اوساط فعلی مفروض است اینه که حین جنون کسی نمیتواند به مقام استنباط و صاحب نظری برسه. این الان مفروضه و لذاست که در اولین سوالی که اینجا مطرح میشه اینجور باید تصویر کرد که شخصی در سلامت و عدم جنون به مقام اجتهاد رسیده، حتی اعلم شده و بعد تر علیه الجنون عارض شده بر او جنون. شخصی حالا میخواد تقلید بکنه، الانم انظار او بهترین انظاره و نسبت به دیگران کتابهاش هست آثارش هست بهتره، ولی الان این دچار جنونه، این میشه تقلید کرد یا نه؟ این سوال اول اینه. حالا تا برسیم به اون جنون ادواری که در حین سلامتش میشه یا نمیشه، یا به بحث بقا که بحث سومه، این سه فرق به ترتیبی. بحث اول خب همونطور که اشاره شد غالبا میگن نه نمیشه از مجنون، ولو اینکه کان اعلم و آرایش ادق است و همه چیزم الان موجوده و فتاواش مضبوطه، خودش هم زنده است، ولی دچار جنون شده، میگن نمیشه ازش تقلید کرد و تقریبا بر اینم اتفاق هست. خب ادله‌ای که برای این میشود ذکر کرد، یک اونی که از اون منظر کلی که ما سابق بحث کردیم کسی وارد بحث بشه که مبنای یه مقدار متفاوت با مشهور بود، و اون منظر کلی این بود که باب مراجعه به مجتهد، باب مراجعه به کارشناس محض نیست و رجوع مجتهد از باب رجوع بر اساس فقط کارشناسی نیست، بلکه این ملاک کارشناسی مبناست ولی به اضافه و انضمام اون جهاتی که در زعامت شخص و ارتباط شخص با یک مجتهد مقصوده، که علاوه بر اون بعد نظری و کارشناسی یک بعد عاطفی روحی اجتماعی اخلاقی هم زمینه است. این یک نظریه بود، این نظریه نه به عنوان ثانوی، به عنوان اولی، این خلاف مشهوری بود که گفته می شد. ما این را تقویت کردیم، البته ما می گفتیم که بعید نیست که در ارجاعاتی که ائمه می دن به راویان و محدثان و مجتهدان و به علما و دانشمندان، علاوه بر اون پایه و مبنا که عبارت هست از نظر و کارشناسی یک نوع ملاکات ثانوی هم در متن این ارجاع ملحوظه، که ملاکات همون ارتباط با عالمی که اون وارستگی ها و ویژگی ها داشته باشه و چیزایی از این قبیله که قبلا گفتیم، حالا نه خیلی سطح بالا و سختگیرانا، یه حد اقلی از اونا ملحوظ شده. این یک مبنا بود مقابل مبنایی مثل آقای خویی دیگران و مشهور. استدلال اول اینه که کسی از مبنا بگه که ما رأیمون اینه که اجتهاد و تقلید بر محور فقط کارشناسی و رجوع جاهل به عالم در مطلق مسائل نیست، بلکه یک ملاکات دیگر هم تعبیه شده، اشراب شده. و می گفتیم اگر کسی این مبنا را از بنیاد بپذیره، وقت بحث اجتهاد و تقلید در خیلی جاش تغییر میکنه، یعنی در مواردی سامانه دیگری پیدا میکنه. و اگر این مبنای کلی را بخوایم در اینجا تسری بدیم، علی رغم اینکه آرای این مجنون که تا دیروز عاقل بوده و آرایش هم ادق آرا بوده و از لحاظ کارشناسی برتره، علی رغم این نه، نمیشود بهش مراجعه کرد. چرا؟ برای اینکه در تقلید چیزهای دیگه هم ملحوظ شده. میگفتیم سیره عقلایی هم چیز مطلقی نیست. عقلا وقتی که ببینن این شخص در مسائل مرتبط با مراد خودش محدود کرده به یک ملاکاتی، همین که این رو ببینن، عقلا دیگه نمیگه من سیرم اینه که مراجعه به کارشناس بکن برو، اون سیره محدود میشه. عقلا وقتی بفهمن شما به عنوان مولا و صاحب حق در ارجاعتون به کسانی یه چیزهای علاوه بر کارشناسی هم رو مد نظر قرار دادید، یه مسئله دیگری هم رو تأکید دارید، همین که این رو ببینه میگه که نه من دیگه نمیگم. چرا؟ برای اینکه اختیار دست اوست، خود او در ارجاع محدودیت هایی دیده، دیگه اون شمول درش نیست. این استدلال اوله که از پایه ما اون مبنا رو اگر بپذیریم دیگه طبعا عقل هم شرطه. و این که دیگه ما سیره‌ای نداریم، اطلاقی نداریم، برای اینکه یه چیزی زمیمه شده در ملاک تقلید که اون دیگه اینجا نیست، در مجنون دیگه نیست. این استدلال اوله. بعد حالا اما اگر این مبنا رو کسی نپذیره، ما رو همون مبنای معمول بیایم جلو. استدلال دوم اینه که کسی به عنوانات ثانویه و عناوین ثانویه تمسک بکنه، بگه نه حالا ما رو اون مبنا از پایه به عنوان اولی نمیگیم که غیر از کارشناسی یه چیزی زمیمه است، نه اون کارشناسی ملاکه. لااقل بر اساس عناوین ثانویه ما میدانیم که ارجاع مردم مخصوصا وقتی که حالت جمعی و کلان پیدا بکنه به یه شخصی که روزگاری اعلم بوده، الانم آرایش ادقه ولی مجنونه، این موجب وهن شریعته، موجب طعن مخالفینه. این اصلا این سازگار نیست که یک کسی مرجع جماعت کثیره ای باشه در حالی که الان دیگه جنون داره، گاهی سالم میشه گاهی خراب میشه. این عنوان ثانوی است که اینم دلیل دومه. و از دلیل سه به بعد دیگه باید ببینیم با قطع نظر از این دو جهت ما ادله اولیه ازش این در میاد یا نمیاد، که انشالله فردا.